آقای دکتر فرشید فر، سلام، وقت بخیر.
عرض ادب و احترام دارم، وقت شما هم بخیر.
سلامت باشید. آقای دکتر، چی هست ماجرای خلق ارزش با استفاده از فرایند لایه نشانی فیزیکی بخار؟ هیچی شما نفهمیدم.
خواهش میکنم، خدمتتون توضیح میدم. ما در واقع یک گروه تولیدی، تجاری و فناوری هستیم، مجموعه از شرکت‌های دانش‌بنیان که در واقع توی بخش‌های مختلف صنعت، از تولید قطعات صنعت خودرو تا سایر صنایع فعالیت میکنیم. معمولا روند ما این هستش که فناوری‌های جدید رو شناسایی کنیم، در داخل گروه بومی‌سازی کنیم و در جهت خلق ارزش و کسب رضایت بیشتر مشتریان، که حالا هم گروه های خودروسازی هستن هم جامعه، قدم برداریم. این فرآیند رو حالا توضیح بخوام خدمتتون بدم. ما پوشش ها یا کوتینگ ها رو به دو دسته تقسیم میکنیم: پوشش های تزئینی یا دکوراتیو، پوشش های کاربردی یا فانکشنالتی. کاربرد خاص و ویژه ای دارن. به عنوان مثال رسانایی میدن به یه جسم، یا در واقع حالا ضد خشم میکنن، کاربردهای مختلف. در این فرایند که در واقع کاملا متفاوت از رویکردهای قدیمی پوشش‌دهی هستش، چون پوشش‌های قدیمی یا رنگ کردن من یا قطعات داخل در واقع حالا مخازن دیپ میکنن، معمولا از فرآیند حالا اصطلاح میگیم تر استفاده میشه یا به مثل رنگی که حالا شما روی دیوار میزنید، یعنی رنگ رو باید بسازیم. در واقع یک بیس مایع داره توی این روش که روش کاملا خشک هستش و دوستدار محیط زیسته، یعنی هیچ پساب صنعتی هم نداره و کاملا حتی میشه وسط شهر انجامش داد. ما فلزات رو در واقع مستقیم حالا با روش های مختلف مثل قوس کاتودی، در واقع روش های حرارتی، اواپوریشن، یومبین، اینا رو مستقیم شمش فلز رو، حالا شمش طلا رو تصور بفرمایید، با درجه خلوص بسیار بالا، بالای 99.9 یا هر فلزی مثل تیتانیوم، کروم، آهن، هر فلزی که کارایی خاصی بخواید، اینا رو مستقیم از حالت جامد به بخار تبدیل میکنیم. حالا میخوام کلماتی که توضیح دادین و لایه نشانی فیزیکی بخار بود اسمش. بخار یعنی همین بخار فلز، که من اتم اتم از روش با حالا یا قوس های ولتاژ یا حالا روش های متفاوت بر میدارم، در داخل یک سری رآکتور اجسامی رو که میخوام پوشش روشون بشینه قرار میدم و تحت خلأ شدید، پمپ های دیفیوژن خیلی بالا، این ذرات یا اتم های فلزی رو به روی سطح جسم میکشم. لایه نشوندن در واقع حالا در واقع مشخص میشه، بخار فلز رو میام لایه لایه میشونم روش سطح غذا و عملا سطح زیر لایه من میتونه هر چیزی باشه، حتی غیر فلزی باشه، فلز باشه، شیشه، سرامیک، پلیمر، حتی ظروف تزئینی منزل و یک اصطلاح میگیم متالیک، یا یک در واقع درخشش فلزی زیادی به جسم میده و حالا کاربردهایی که داره. در کنارش خب چون گفتم یه رآکتوری ما داریم، ما میتونیم از عناصر دیگه ای هم در حین فرایند انتقال در واقع اتمای فلزی به سطح جسم عناصر دیگه ای رو وارد کنیم، مثل گازهایی مثل ازوت، استیلن، اکسیژن، که بتونیم رنگ بندی های مختلف، خواص ویژه، حتی پوشش های سرامیکی رو روی سطح اجسام با ضخامت های نانومتری در واقع اعمال بکنیم.
درسته. چه فایده داره آقای دکتر؟
ببینید حالا خلق ارزش به چه معنی هستش؟
بله،
ما خب از خود فرایند که بحث حذف پسافهای صنعتی، آلودگی های محیط زیستی، مثلا قبلا اگه خاطرتون باشه یه کاری انجام شد تحت عنوان آبکاری، گفتن آبکاری رنگ نقره‌ای میدادن روی جسم اجسام، از کرومای 3 ظرفیتی و 6 ظرفیتی استفاده میشد که همه سمی بودن، اینا که همه حذف میشه، بعد رنگ بندی ها متفاوت میشه، در هر رنگ و در واقع سلیقه ای میشه اینا رو اعمال کرد.
درست.
فانکشن میشه ازشون گرفت. شما میتونید یه جسم نارسانا داشته باشین، یه پلیمر داشته باشین، راحت با یه لایه پوشش مس روی اون جسم رو در واقع خواص رسانایی رو سطحش بدین.
بله.
بنابراین خیلی دیگه نیازی نیست از هسته های گرون قیمت استفاده کنیم. ما میتونیم هسته رو هر چیزی استفاده کنیم، و پوشش روش رو اون کاربردی که میخواییم ما ازش بگیریم.
درسته.
مثلا شما تصور کنید مثل حالا پوشش طلا روی جسم نیمه هادی میدیم، دیگه نیازی نیست کل جسم از اول در واقع رسانا باشه.
بله.
خب بسیار میتونه حالا تو کاهش بهای تمام شده یه قطعات های تک کمک بکنه و بحثای حالا دکوریتیو داره. خیلی مثلا آینه هایی رو ما ساختیم که بهشون میگیم آینه های سطح اول، بیشتر برای در واقع تلسکوپ ها، برای بارکود اسکنر، آینه های دقیق هستن دیگه، اثر روح یا گست افکت ندارن، میزان برگشت پذیری نور ازشون بسیار بالاست، توی کاربردهای دقیق اونا هم استفاده میشن. تو صنعت خودرو هم خب اخیرا خیلی روی این قضیه برای بحث پرتاب نور از داخل سیستم روشنایی خودرو میتونه استفاده بشه، یعنی رفلکتور چراغ‌های خودرو رو میشه در واقع این فرآیند روشون پیاده کرد و خیلی از قطعات حالا تریم داخل و خارجی خودرو. تو صنایع خانگی هم به همین شکل، خب الان خودتون میدونید صنعت شیشه و سرامیک ایران سالها بود که تقریبا تک رنگ میرفت جلو و اصلا در واقع نقش‌های داخلی مشخص میشد. الان با این تکنولوژی ما راحت میتونیم قطعات رو با کیفیت سطح بسیار بالا به مشتریان ارائه کنیم.
کجا در حقیقت این محصول میتونه بیشتر به کارمون بیاد و تأثیرش در زندگی مردم چی میتونه باشه؟ ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. ببینید ما همیشه معتقد بودیم که بازارسازی از محصول سازی مهمتره، یعنی باید وقتی که یک فناوری رو استفاده میکنیم صرفا به خلق محصولی که مورد توجه جامعه قرار نگیره منجر نشه، باید بازار خودش رو داشته باشه و نیازی رو از جامعه رفع کنه. حالا جامعه نیازمند گاهی اصلا نمیخواد بدون فناوری مورد استفاده چی هستش، فقط در واقع دوست داره که ازش استفاده کنه. ما اون بخش رو پوشش دادیم با ورود به صنعت لوازم خانگی.
چقدر عالی.
که عملا خیلی صحبت از نانو فناوری بودن این موضوع در واقع علم مطرح نمیشه و داریم کارهایی رو انجام میدیم که مورد سلیقه مشتریان هستش. یه بحث دیگه هستش گرفتن کاربردهای ویژه که ما از پوشش‌های نانومتری به عنوان پوشش‌های رسانای الکتریسیته برای نیمه هادی یا به عنوان پوشش‌های با درجه بازتاب نور بسیار بالا برای آینه‌های دقیق، به عنوان مثال برای ساخت آینه‌های نشکن پلیمری استفاده می‌کنیم که دیگه تو زندان‌ها، مدارس، اینا دیگه شیشه‌ای نیستن، اینا پلیمرها رو تبدیل می‌کنیم به آینه با رفلکشن بسیار بالا. تو صنعت پزشکی خب لوازمی که هستن معمولا باید آنتی باکتریال باشن، باز از همین تکنولوژی میشه استفاده کرد. تو صنعت در واقع ابزار و خودتون دیدین سرمتهایی که حالا حالت رنگ‌های طلایی و اینا دارن، اونا بسیار بسیار ضد مقاومتر به خراش و استکاک هستن، برای سخت‌کاری اونا در واقع میشه استفاده کرد این پوشش ها رو. عملا عرضم به حضور شما در تمام عرصه ها در واقع صنایع مختلف از صنایع نظامی، پزشکی، خودرو، خانگی، هر کدوم یه خواستگاهی توی این در واقع فناوری دارن که ما میریم اون خواستگاه رو پیدا میکنیم، نیاز رو شناسایی میکنیم. الان توی مثلا میگم تو صنایع نظامی با استفاده از پوشش های رسانا ما راحت میتونیم در واقع و این کار رو کردیم روی پلاستیکی که کاملا عایق الکتریسیته هستش در سطح نانومتری نصف پوشش دادیم با روش لینشتانی فیزیکی بخار و داره یک بخشی از نیاز کشور رو حالا رفع میکنه. حالا ایال در واقع میخوام بگم خیلی بسیار متنوع و ما هم داریم رو همشون کار میکنیم.
چقدر آقای دکتر الان در دنیا چند وقت هست که در این حوزه کار کردن در جریان این؟
عرضم به حضور مبارکتون معمولا این اصطلاح رو در دنیا به کار میبرن تحت عنوان تکنولوژی خلا یا وکیوم کوتینگ. و خلا یا وکیوم کوتینگ در واقع شاید بگم حداقل یکی دو قرن ازش میگذره که اولین بار استفاده شده، ولی برای این کاربردها خب کشورهای مثل ژاپن و امریکا پیشگام بودن، توی چند دهه اخیر ورود کردن. ما خودمون هم در واقع اول از این کشورها خدمات می گرفتیم، بعد تونستیم، خب کار بسیار سختی بود تا بتونیم، یعنی شاید بیش از 20 سال فقط خدمات میگرفتیم، بعد بتونیم بومی سازی کنیم چون دانش فنیش در اختیارمون قرار نمیگرفت. در حال حاضر ما خودمون ماشینالات این کار رو میسازیم، یعنی ماشینالات وکیوم کوتینگ رو در داخل کشور
میسازیم
و یعنی یه جورایی ما فقط پوشش ساز نیستیم، ما ماشین ساز هستیم. تمام اون تکنولوژی ها رو داخل ایران پیاده کردیم، وارد ساخت ماشینالات و تجهیزاتمون. دیگه الان نیازی به واردات این دستگاه از ژاپن یا ایتالیا نیست، در داخل خود کشور داریم میسازیم و یه جورایی تونستیم، حالا چون فناوری نانو خدا رو شکر ایران خیلی از دیگر کشورها عقب نبود، یعنی تونستیم خودمون رو به همون مرزی که الان بقیه کشورها هستن ما برسونیم و دستگاهی که داریم تولید میکنیم در واقع همون مشابه دستگاه خارجی بتونه کار بکنه.
چقدر عالی. آقای دکتر، شرکت های دیگه ای هم در این زمینه فعال هستن در کشورمون؟
ببینید، خب مسلما هر فناوری که داخل کشور میاد عزیزان زیادی شرکت های دانش بنیانی و تولیدی به سمتش میرن. حالا ما اصطلاحا میگیم چرخه بلوغ فناوری یا TRL، شاید مثلا عدد از 1 تا 9 بدین، هر کی توی یه عددی باشه، یکی در مرحله 2 باشه، یکی تو مرحله 7 باشه.
درسته.
تو مرحله تجاری سازی خب کمتر وارد شدن، ولی خب خیلی ها دارن کار میکنن، هنوز در مرحله کسب دانش فنی شاید باشن. حالا ما خب دیگه خیلی سریع تجاری کردیم، یعنی چون کلن تو سیستم ما معمولا اینجوری هستش که کارا خیلی سعی میکنیم با سرعت انجام بشه، ما دیگه الان خب تو مرحله تجاری سازی و بازار هستیم.
چقدر عالی.
ولی احتمالا حالا دوستان دیگه هم انشالله بتونن با این قابلیت های حالا دستگاه ها بتونن خودشونو
واکنش بازار چطور بوده بهتون آقای دکتر؟
بسیار عالی بوده، یعنی حتی اون بخش اولی که گفتم کسایی که نمیدونن فناوری مورد استفاده چی هستش، حتی یعنی بدون شناخت از فناوری محصول رو بسیار پسندیدن، واکنش خیلی خوب بوده در حدی که ما پیشبینی نمی کردیم. یعنی ما شاید اول با 2-3 تا ماشین یا دستگاهی که ساختیم شروع کردیم، ولی خب برای سال 1402 قطعا برنامه داریم که تعداد زیادی ماشین‌آلات بسازیم، چون پاسخگوی در واقع درخواست‌های مشتریان نتونستیم باشیم تو سال 401، یعنی فروش از دست رفته داشتیم.
بسیار عالی. بچه ها چقدر دیگه زمان داریم؟ آقای دکتر حدوداً 3-4 دقیقه زمان داریم. دوست دارم که بیشتر بدونم از این که الان با این شرایطی که پیش رفتیم تا حالا چه آینده ای رو میتونیم متصور باشیم و چه پیشرفت هایی رو در این زمینه به خصوص باید داشته باشیم.
خواهش میکنم. ببینید، همونطور که عرض کردم خدمتون، یکی از برگه برنده های ما در کشور میتونه این باشه که فناوری هایی رو که خیلی ازشون جا موندیم رو به قول معروف، حالا انگلیسیش میگن اسکیپ کنیم، ازشون عبور کنیم. یعنی شما اگر مثال میزنم، همیشه میگیم خودروی احتراق داخلی اگر داریم، یه خودروی هیبریدی اومده و بعدش هم برقی، بهتره که دیگه بریم مستقیم سراغ برقی، چون سرمایه ها و بودجه بندی که حالا وجود داره خب محدودیت داره. توی علم و فناوری نانو و در واقع حالا بحثایی که مطرح شده، خدا رو شکر این هوشمندی در تمام بخش دولتی و خصوصی ایران وجود داشته که بتونن خودشون همگام هم در خلق دانش و هم در خلق ارزش و ثروت،
بله،
همگام با بقیه دنیا ببرن جلو. تکنولوژی که شناسایی شده، خب تکنولوژی های روز دنیاست و قطعاً در آینده بسیاری از فناوری موجود رو کنار میزنه، منسوخ میکنه. وقتی من برای شما تعریف میکنم که میشود روشی پوشش دهی کرد که دیگه وت نباشه، تر نباشه، پساب نداشته باشه، آلاینده محیط زیست نباشه، خب قطعا دیگه اون روش های قدیمی میرن کنار. یعنی ما برای بقا ناچاریم این کارو بکنیم دیگه. اینجا فناوری به عنوان یه آپشن لوکس نیست، فناوری به عنوان رازی برای باقی موندن در صنعت. ما چون اینا رو فهمیدیم توی این حوزه، تمام تلاشمون این هستش که بتونیم با حالا حتی بیشتر بومیسازی این فناوری ها، با ساخت و حالا درس گرفتن از در واقع تجربیات قبلیمون، یعنی ما شاید اولین دستگاه و ماشین‌آلاتی که ساختیم خب خیلی از نقصاشو توی دستگاه دوم برطرف کردیم و به همین ترتیب سرعت به خلل رسیدن، ضخامت پوشش ها، مونه میدونم کاربورد هایی که دارن. میخوام عرض کنم که آینده‌ای که پیش روه اینه که برای بقا باید جنگید، برای بقا باید از فناوری کمک گیره، چون معمولا اسم دانش بنیانی و فناوری به عنوان کلمه لوکس استفاده میشه، یعنی روزمره داره میره جلو، اینا هم باشن بهتره، ولی من حسم اینه که اینا نباشن شاید دیگه نشه بریم جلو در آینده. یعنی باید ما به اینا پناه بیاریم و باید بتونیم در درون کشور و صنایعمون نهادینه کنیم و دیگه
بله.
به قول معروف خودمون رو بتونیم به عنوان یک کشور صنعتی در جهان حفظ کنیم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر علی فرشیدفر، قائم مقام گروه پژوهش صنعت مدرن، بابت ارتباطتون با رادیو تهران و برنامه این بهتر است.
ممنون از دعوت شما.
شما خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، سلامت باشید. خدا نگهدار.